بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام و الیک یعود السلام سبحان ربک رب العزه عما یصفون و السلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکات السلام علی الائمه الهادین المهدیین السلام علی جمیع انبیاء الله ورسله وملائكته اجمعين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام على علي امير المؤمنين السلام على الصديقه الشهيده السلام على الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه اجمعين السلام على علي ابن الحسين زين العابدين السلام على محمد ابن علي باقر علم النبي السلام على جعفر ابن محمد الصادق السلام على موسى ابن جعفر الكاظم السلام على علي ابن موسى الرضا السلام على محمد ابن علي الجواد السلام على علي ابن محمد الهادي السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري السلام على الحجة ابن الحسن القائم السلام عليك يا معز المؤمنين المستضعفين السلام عليك يا مذل الكافرين المتكبرين السلام عليك يا مولاي وابن مولاي سلام مخلص لك في الولاية و اشهد انك الامام المهدي قولا و فعلا و انت تملا الارض قسطا و عدلا بعد ما ملأت ظلما و جورا فاجل الله فرجك و قرب زمانك و کسر انصارك و اعوانك و انجز لك ما وعدك و هو اصدق القائلين و نريد ان نمن على الذين تضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثين. ضمن عرض تبریک به پیشگاه مقدس خود حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و همه شیعیان و محبین و پیروان و منتظران اون حضرت و شما خواهران و برادران گرامی به امید آن که انشاءالله روزی جشن نیبه شعبان رو در محضر مقدسشون باشیم و جشن بگیریم و خدا به حق عظمت خودش و اسم اعظمش این دوران سخت غیبت را به لطف و کرمش بر ما ببخشد و امر فرجش رو انشاءالله امضا بفرماید. در چند جلسه گذشته به مناسبتی اشاره ای کردم به آیه شماره 200 سوره مبارکه آل عمران که آخرین آیه از این سوره است. عرض کردم که مطالب بسیار مهمی در رابطه با امامت، وظیفه امت و علت غیبت و مسئله شیعه و انتظار در این آیه نهفته شده که حداقل 30-40 جلسه بحث نیاز داره. من به اندازه یک شب امشب از این آیه استفاده می کنم در رابطه با امام عصر علیه السلام و وظیفه ما در دوران غیبت، و انشاءالله اگر عمری بود چند جلسه شبهای قدر رو هم به جهت غربت و مظلومیت امیرالمؤمنین که مثل دوران غیبت امام عصر است ادامه خواهیم داد. اگر عمری بود باز به مناسبت‌های دیگه این آیه نیاز به بحث داره، اما به اندازه‌ای که برای بحث امشب از این آیه استفاده کنم. آیه 200 سوره مبارکه آل عمران که عرض کردم آخرین آیه از این سوره است، می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلكم تفلحون. این آیه در روایاتی که از معصومین علیهم السلام به ما رسیده تطبیقش با امام عصر علیه السلام. حالا فرق تطبیق با تفسیر با تأویل چیست دیگه فعلا جای بحثش نیست. اجمالا عرض میکنم در روایات معصومین علیهم السلام تطبیق این آیه با امام زمان علیه السلام است که دو تا حدیثش رو ان شاء الله امشب براتون خواهم خون. خب چهار رکن در این آیه وجود داره که لازمه فلاح و رستگاری را برای مؤمنین مطرح میکنه. ابتدای آیه یا ایها الذین آمنوا، خب ما میدونیم در قرآن کریم لازمه فلاح و رستگاری را ایمان دانسته، قد افلح المؤمنون. صرف مسلمان شدن و ادعای پیروی از قرآن و اهل البیت فلاح و رستگاری به همراه نخواهد داشت. اگر امروز برخی از جوانهای عزیز برایشون سوال باشد که چرا مسلمین در کره زمین از اون عزتی که قرآن وعده داده ولله العزه ولرسوله اما بعدش وللمؤمنین، اگر از اون عزت برخوردار نیستن و جوامع اسلامی اونگونه که قرار بود رستگار و سربلند باشن نشده اند، در این نکته مؤمن بودن یا نبودنشون باید توجه کنیم. دو عامل هدایت را پیغمبر اسلام کراراً به رخ کشیدن و همه می دانیم، شیعه و سنی بالاتفاق نقل کردن که پیغمبر خدا فرمودن انی تارکن فیکم الثقلین او ثقلین کتاب الله و عترتی. اگر قرار شد به وسیله کتاب که قرآن است و عترت که همون امام و امامت است انسان‌ها به رستگاری برسن، اما در خصوص هر دو قرآن کریم قید گذاشته. در رابطه با عترت، باقی مانده عترت وجود مقدس بقیت الله است. در قرآن کریم آیه 86 سوره مبارکه هود همتون حفظید، بقیت الله خیر لکم اما ان کنتم مؤمنین. نکته عجیبیه، اگر مؤمن نبودید بقیت الله برای شما خیر نیست. سریع آیه است. ما اگر در قرآن کریم منطوق داریم مفهوم داریم، مفهوم موافقه و مخالفه. مفهوم موافقه این آیه چیست؟ اگر مؤمن بودید بقیت الله برای شما خیره، یعنی برکت و خیر و رستگاری که از ناحیه امام علیه السلام که قراره به شما برسه مشروط به مؤمن بودن شماست. حالا این ادامش که و ما انا علیکم به حفیظ خیلی بحث داره، بماند اگر عمری بود در ماه رمضان انشاءالله. خب این قسمت اول در رابطه با امام علیه السلام. در سوره مبارکه اسراء آیه شماره 82 در رابطه با قرآن کریم و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت لل مؤمنین عجیب بعدش ولا یزید الظالمین الا خسارا. اگر همین قرآن که از طرف خدا نازل شده شفا و رحمت است، نمیرسم توضیح بدم که شفا چیست رحمت چیست. عرض کردم امشب میخوام مجملی عرض کنم، اینا باید باز بشه. قرآن شفاست، دردهای روحی روانی و اخلاقی و ایمانی انسانها را شفا میدهد. رحمت است از طرف پروردگار برای هدایت و نجات انسانیت، اما للمؤمنین، به شرط این که ما مؤمن شویم تا بتوانیم از قرآن برخوردار باشیم. اگر کسی مؤمن نبود مصداقی از ظالمین است و ظالم هم جز خسران براش چیزی باقی نمیماند. خسران هم میدونید داشتن سرمایه است، ولی ورشکست شدن، یعنی از سرمایه قرآن به جای بهره بردن دچار خسران شدن است. از سرمایه امامت به جای بهره بردن گمراهی و ضلالت است. خب این دو تا قید رو داشته باشیم، هم چه بخوایم از قرآن بهره مند بشیم چه بخوایم از امام بهره مند بشیم، شرطش ایمانه. حالا در این آیه 200 آل عمران، یا ایها الذین آمنو، حالا مؤمنید، مخاطب پروردگار قرار گرفتید، آخر آیه لعلکم تفلحون، باشه که رستگار بشید، یعنی اون رستگاری که قرار مؤمن بهش برسه. اما وسط این اول و آخر یک ارکان اربعه ای قرار داده، چارپایه ای قرار داده، که اگر قرار این میز و این کرسی پایدار بماند، این چهار رکن باید در اینجا قرار داده بشه. چهار رکن چیه؟ اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله، چهار تا. خب خیلی نکته های ظریفی رو در این چهار رکن قرآن قرار، یا ایها الذین آمنو، مؤمنید، لعلکم تفلحون، آخر آیه، باشه که رستگار بشید. خب به چه شرط؟ یعنی تجلی ایمان، تحقق ایمان، اون چه که قرآن در ایمان برای شما میخواد مطرح کنه در این چهار تا باید قرار داده بشه. نبود شرط ایمان حاصل نیست، شرط ایمان حاصل نشد رستگاری حاصل نمیشه. و امروز مشکل مسلمین در کره زمین قسمت عمدش همینه. ولی در کجای از این چهار رکن؟ همه جاش یکسان نیست. اولی اصبروا، صبر پیشه کنید. دومی صابروا، اونم صبر پیشه کنید. ولی فرق اصبروا با صابروا چیه؟ از اون نکته های ظریف قرآنی که کمتر مفسرین بهش دقت کردن، ولی خدای بر علو و درجه مرحوم علامه طباطبایی بیفزاید که ایشون انگشت گذاشتن روی این نکته. تقریبا اون مقداری که بنده مطالعه دارم قبل از ایشون کسی به این نکته توجه پیدا نکرده بود، بعد از ایشون مفسرین تحت تأثیر مرحوم علامه طباطبایی اینو باز کردن و توضیح دادن. خب اصبروا، صبر و معناشو همتون میدونید، من فقط از کتب لغت یک کمی توضیح مختصری عرض کنم، گرچه قبلا راجع به صبر ما مفصل با هم بحث کردیم. راغب در مفردات صفحه 474، جلوگیری و حبس نفس بر چیزی که عقل و شرع میپسندد، یعنی نفسمون رو در جایی که عقل دوست داره میپسنده، شرع تایید میکنه و میپسنده، نگهداری کنیم. مثلا الان دلم میخواد این رشوه رو بگیرم، عقل میگه جلو خودتو بگیر نگیر، بگو نه، شرع میگه نه. اینه که من نفسمو نگه میدارم، اینه که الان دلم میخواد انجام نمیدم، شر میگه نکن، عقل میگه نکن، اینه میگن صبر، استقامت و ایستادگی. لذا در جاهای مختلف معانی مختلف پیدا میکنه، همش یه معنی میده. در جنگ باشه بهش میگن شجاعت، یعنی کسی که در جنگ شجاعه، این نوعی صبره، چون استقامت در جایی که باید نشون بده، مقابلش ترسویه. در بلاها جزع و فزع نیست، سعی صدره، در نوعی قدرت تحمل داشتن و بزرگی روح. در جایی که انسان باید زبانش رو کنترل کنه، حالا هر چی دلش میخواد نگه، اینو میگن کتمان، کتمان سر، کتمان کلام. خب صبر پس نگهداری نفسه. حالا بین اصبرو و صابرو چه فرقیه؟ اون نکته ای که عرض کردم مرحوم علامه توجه کردن. اصبرو از کلمه صبر ثلاثی مجرده، معنی فردی میده، یعنی شما صبر کنید، در کدومتون، بنده در زندگی شخصی هم، شما در زندگی شخصیشون، ایشون در زندگی شخصیشون، هر کدوم ماها. ممکنه یه جا برای من یه زمینه پیش بیاد که الان برای شما مطرح نباشه، من وظیفه صبر دارم. برای شما یه شرایطی پیش بیاد، وظیفه صبر داری، ولی به من ربطی نداره. اصبرو، صبر کردن در جنبه های شخصی فردی که مربوط به فرده. اما صابرو ثلاثی مزیده، باب مفاعله است. فاعله یفاعل و مفاعله، ضاربه یضارب و مضاربه، قاتله یقاتل و مقاتله، صبره، صابرو یصابر و مصابره. این صابرو، صابر که جمعش صابرو، وقتی باب مفاعله است طرفینی میشه. میگیم ضربه زد، ضاربه زد و خورد کرد، صبره صبر کرد، صابره با همدیگه در مقابل هم صبر کردن. اگه بگیم قتله یعنی کشت، قاتله مقاتله کردن، با همدیگه زد و خورد کردن. مفسرین سنی وقتی به این کلمه صابرو رسیدن، صابره صابراس صابرو صابره باب مفاعله، گفتن بله در عربی معنی مفاعله طرفینیه. خب منظور چیه در این آیه؟ بسیاری از مفسرین شیعه هم همین حرفی که مفسرین سنی زدن گفتن. چی گفتن؟ گفتن یعنی در مقابل دشمنان، در مقابل مخالفین، در مقابل معاندین که قرار میگیرید، اونا که صبر میکنن، استقامت میکنن، شما هم استقامت به خرج بدید. پس این طرفینیه. کسی توجه به نکته ای که مرحوم علامه کرده نکرده بودن. خب علی ظاهر هم همه میپذیرفتن این حرفو، خیلی از مفسرین هم همینو تکرار کردن، گفتن خب بله صابره چون باب مفاعله، صابرو یعنی طرفینی، خب طرف مخالفین، دشمنان، معاندین، ما هم مسلمین، متدینین، مؤمنین، حالا که در مقابل اینها قرار گرفتیم استقامت رو خرج بدیم، استادگی بکنیم، نلغزیم. تو میدان جنگ بود، تو میدان جهاد بود، تو میدان مبارزه های فکری بود، استقامت رو خرج بدیم. خب علی ظاهر میپسندیدن. ولی این نکته ظریفی که مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه بهش پرداختن، که روایاتم این رو برای ما تایید میکنه، و اون جان مطلب در رابطه با امامت و مسئله غربت 11 امام در دوران 250 ساله و امام زمان در این 1000 خورده ساله، به اون برمیگرده. و لذا این آیه گفتن تطبیقش با امام زمان علیه السلامه. اون چیه؟ مرحوم علامه فرمودن، خوب دقت بفرمایید، فرمودن که مخاطب مؤمنینن. خوب دقت کنید، یه آدم دقیق وقتی میخواد در قرآن تدبر کنه، افلا یتدبرون القرآن، نگاه عمیقانه اندیشمندانه میکنه، میگه مخاطب مؤمنینن، طرفینم باید مؤمن باشن، یه طرف مؤمن یه طرف کافر، معاند، دشمن، مخالف. این که نمیگه یا ایها الذین آمنو، روی سخن با مؤمنین است، پس طرفینم باید مؤمنین باشن. خب پس منظور چیه؟ اینو فرمودن، تعبیری که خود مرحوم علامه به کار بردن اینه، میگن یه صبر فردی داریم، یه صبر جمعی. یعنی مؤمن، لازمه مؤمن بودن اینه که صبور باشی. بله تو مرحله فردی باید صبر داشته باشی، انقدر صبر مهمه که قبلا بحث رو کردیم، شماها الحمدلله همه توجه دارید، از صبر من الایمان به منزلت رأس من البدن. صبر برای مؤمن مثل سر برای بدنه. اگه یه بدن سر نداشت، خب این بدن یه لاشه متعفنه. مؤمن اگر اهل صبر و استقامت و ایستادگی نبود، خب این اصلا ایمان دیگه معنا پیدا نمیکنه. تو مرحله فردی همونی که فرمود از صبر و سلاسه، یه صبر در طاعته. خب من قرار نماز بخونم، روزه بگیرم، خمس بدم، وظائف دیگه باید استقامت داشته باشم. یه صبر در مقابل مصائب، مصیبت هایی که تو زندگی پیش میاد، خب اینجا باید من تحمل داشته باشم، صبر داشته باشم، استقامت به خرج بدم. یک صبر در مقابل معصیت، الان زمینه طغیان و اینا فردیه. اما صبر جمعی چیه؟ ما مسلمونا اگر تو مرحله فردی صبر نداشتیم، که اولین مرحله صبر رو نداریم، یا ایها الذین اصبروا ما مصداقش نیستیم، خب هیچ، از اول همه چی تمام میشه. اما خیلی از ماها تو مرحله فردی مشکل نداریم، صبر فردی رو داریم، ولی صابرو که صبر مرحله اجتماعی است نداریم. یعنی چی؟ من اجازه بدید یکی در مسائل فیزیکی مثال میزنم، یکی در مسائل متافیزیکی مطلب به ذهن نزدیک بشه، بعد روایت رو در رابطه با امام عصر علیه السلام بخوانم و یک کمی اینو امشب با هم بشکافیم و توضیح بدیم انشاءالله. عنایت بفرمایید. ما در مثلا یه مسئله فیزیکی مثال میزنم، الان بنده میخوام این تریبون رو جابجا کنم، از این مکان بردارم ببرم به اون مکان بذارم. آدم کم صبری هم نیستم، مثال میزنم، خیلی تقلا میکنم، ولی از حد قدرت من خارجه، تکلیف مالای اتاق میشه، من نمیتونم این تریبون رو یک نفری از اینجا بلند کنم. اگر بیام بگم آقا از من بر نمیاد، من نمیتونم، هیچ عاقلی، شرعم همینطور، منو سرزنش نمی کنه، میگه خب بله اینجا جای صبر شما نیست، برای اینکه از حد توان شما خارجه. این نیازمند به یک چند نفره، فرض کنید دو نفر، سه نفر، چهار نفر. خب حالا این چهار نفر، یکی قوی تره، یکی ضعیف تره، یکی توان بیشتری داره، یکی بیشتر میتونه اینجا جدیت به خرج بده، میگه بیایید صبراتون رو هم بریزید، تحملاتون رو هم بریزید، استقامتاتون رو با هم به کار بگیرید، چند نفری به کمک هم اینو بلند کنید. پس اینجا ما مصداق صابرو میشیم. اگر بنده بخوام بگم دوستان حسینیه یک کمی نیرو به خرج بدید، توان به کار ببرید تا بتوانید این میز رو جا به جا کنید، اینجا روی سخنم با دوستان حسینی است. یعنی شماهایی که اهل یک تفکر و یه اعتقاد و یه باور و یه منش هستید، نسبت به یک امری که نیاز به استقامت یه عده هست، استقامتان رو همدیگه بریزید. حالا اگر این تریبون با سه نفر امکان حرکت نداره، با چهار نفر میشه، ما تا چهار تا صبر با همدیگه جمع نشه، این تریبون جابجا نمیشه. این موضوع فیزیکی. بیام تو مسائل متافیزیکی، یکی در دنیای علم مثال میزنم، یکی در دنیای معنویت های بالاتر از علم. الان تو مسئله علم بنده مطلبی رو بلد نیستم، شما بلدید، میگم من باید صبر داشته باشم برای فراگیری، شما باید صبر داشته باشید برای آموزش. هر کدوم ما صبرمون در کنار صبر دیگری قرار نگیره، نتیجه ای که قرار حاصل بشه حاصل نمیشه. اینجا روی اگر بنده فرض کنید مدیره مدرسه ای، رئیسی دانشکده ای اومد میگه که آی معلمین، آی اساتید، آی شاگردا، دست به دست هم بدید، استقامت به خرج بدید، پس روی سخن همش با کیه؟ با اون جمعی که قراره تو این تعلیم و تعلم قرار بگیرن. ما با بیرون این دانشکده کاری نداریم، ما با این جمع کار داریم. حالا استاد صبر نداره، زود خسته میشه در میره، خب شاگرد میگه چیکار کنم؟ یه رکنی که قرار بود برای تعلیم و تعلم در کنار هم داشته باشیم نداریم، شاگرد استقامت نداره، وای نمیسه، استاد میگه من چیکار کنم؟
من که دارم زحمتمو میکشم، من تو کلاس وای میستم، من همتمو به خرج میدم، ولی شاگرد نمیخواد، خب نتیجه نمیگیریم. پس اگر تو مسئله تعلیم و تعلم یک کاری است که نیاز به همراهی و چند تا با هم بودنه، حداقل اینجا دو نفر، حالا اگه جمع بیشتره که جمع بیشتری رو در نظر بگیریم، بیایم در امور معنوی. آقا ما مثلا در این آیه، مرحوم علامه طباطبایی این آیه رو مخصوصا شاهد میارن، میگن شما ذیل این آیه دقت کنید، و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا. میگه اگه یه نفر به این حبل تکیه کرد، این آیه تحقق پیدا کرده؟ نه. میگه و اعتصموا به حبل الله، اگر قرار نجات با اعتصام به حبل الهی باشد، زمانی می شود که همه معتصم بشن. ببینید چه نکته هایی رو دقت کرده. چرا نشده جامعه اسلامی؟ بله یه عده شدن، گوش کنار یه عده ای. اگر بنده تو مرحله اسبرو واقعا ثابت قدم بودم، فلاح در حد اسبرو رو دارم، فلاح در حد صابرو شامل حال من نمیشه. در دوران 11 امام امت اسلامی مصداق اسبرو خیلی هاشون بودن، خیلی ها بودن، شیعه اطراف امیرالمؤمنین، شیعه اطراف امام صادق، شیعه اطراف هر یک از ائمه، تا شیعیان متدین واقعی دوران غیبت، شیخ مفیدها و شیخ صدوقها و علامه حلیها و دیگران و دیگران، این افراد مصداق اسبرو بودن. ولی آیا جمعیت قرار بود با اینها همراه بشه، با امام همراه بشن، مثل شاگردایی که قراره با معلم همراه بشن، همه با هم استقامت به خرج بدن، این شد؟ نه. لذا فلاح اجتماعی حاصل نشد. اون بعده. و جالب اینه که بعدش میگه و رابطه. عجیب این نکته. بذارید روایت رو بخونم، یک کمی از دید امامان علیه السلام مطلب بیشتر به ذهنتون بیاد، بعد برگردیم ارتباط اسبرو با صابرو با رابطو. اما یه نکته مهمتر، و تقلا، خدایا تو شاهدی، من یه همچون شبایی احساس و هیجان رو کنترل میکنم بتونم این حرفا رو بزنم، ولی تکلیفه، وگرنه الان بدم نمیومد حال کنم بگم بخونم اشک بریزم، چه ولی اینا درد ماست در طول تاریخ تشیع. ببینید بینی و بین اللهی، این ریزکاری های قرآنی که خدای رحمتش کند مرحوم علامه طباطبایی رو که راه رو باز کرد بقیه بیان توضیح بدن و بفهمن، حالا در کنار روایات و بقیه چقدر راه گشای برای ما، ولی هی بشینیم بگیم یبن الحسن کجایی داد از غم جدایی. بله داد از غم جدایی، ولی چرا جداییم؟ مرحوم سید بحرالعلوم، شخصی به ایشون عرض کرد، خب معروف سید خدمت ما عصر میرسید دیگه برای بقیه هم معلوم شده بود، یکی به مرحوم سید بحرالعلوم رسید، آقا میشه دوران غیبت امام علیه السلام رو دید؟ میخواست ببینه زیر زبان سید چیزی بکشه. فرمود که خب بله. خب چرا ما نمیبینیم؟ سید فرمود که برگرد پشت به من. اون برگشت پشت به سید، گو همجور واستاد، گو منو میبینی؟ گفت نه. گو پشت کردید به امام نمیبینید، برید به طرف امام ببینید میبینید یا نمیبینید. خیلی حرفه. خب چجوری بریم به طرف امام؟ یکیش فهم این آیه است. حالا ببینید روایت چی میگه. من دو تا روایت بیشتر نمیخونم. عرض کردم اگر عمری بود و زنده بودم و خدا توفیق داد شبای قدر، یه مقداری بیشتر، ولی بازم تمام نمیشه. خیلی بحث داره این آیه. مرحوم علامه در ذیل این آیه که یه خطه، تقریبا در 12 صفحه المیزان رو بحث کرده، چون معمولا مختصر بحث میکنن. صاحب تفسیر تسنیم که توضیح میده حدود 50 صفحه اینو توضیح داده که مرحوم علامه چی میگن. حالا روایت رو، من دو تا روایت کوتاه میخونم. در کتاب تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 213، نور الثقلین ذیل همین آیه، بهار مرحوم علامه مجلسی جلد 24 صفحه 217، امام صادق علیه السلام نشسته بودن، این آیه رو کسی تلاوت کرد، از حضرت خواستن برای ما توضیح بدید. حضرت فرمودن اسفرو علل ازافینا، در رابطه با اذیت‌هایی که در راه ما مطرحه صابر باش. خب اگه قرار دم از ائمه بزنید یا مشکلاتی ممکنه براتون پیش بیاد، صبر داشته باشید. این اسفرو مرحله فردی. قلتو و صابرو، راوی میگه که گفتم که صابروش چی میشه؟ قال ادوکم مع ولیکم. این ادوکم مع ولیکم اون نکته‌ای که مرحوم علامه فهمیدن، یعنی با صاحبتون تو جمع خودتون در مقابل دشمنان. ما به اونا کاری نداریم، اونا هر کاری میخوان بکنن بکنن، ما از دشمن که توقعی نداریم. شما با ولیتون صبر جمعی داشته باشید. یعنی چی؟ حالا عرض میکنم، خیلی ظریفه، خیلی ظریفه. و رابطو، رابطو قلتو و رابطو، گفتم آقا این رابطوش معنی چیه؟ حالا عرض میکنم. قال المقام مع امامکم، چه جایگاهی با امامتون برای خودتون دارید قرار میدید؟ شما در رابطه با امامتون در چه وضعی هستید؟ امام باقر علیه السلام غیبت نعمانی که از کتابهای عمیق ما شیعیانه در رابطه با غیبت امام عصر علیه السلام، صفحه 199 بهار جلد 24 صفحه 219 از امام باقر علیه السلام، اصبروا علی اداء الفرائض. این جنبه فردی داره. آقا واجباتی که به گردنتونه استقامت به خرج بدید، خسته نشید، واستید، زود از میدون به در نرید. و صابروا عدوکم، شما دست به دست هم بدید، یه نفری حریف دشمنا نمیشید. آقا مگر امیرالمومنین نفرمودن اگه 40 نفر داشتم تو خونه نمینشستم؟ مگه امام صادق اون کبوترا رو نفرمودن به تعداد اینا اگه داشتم من اینجا نمینشستم؟ یعنی شما توجه داشته باشید که دشمنان حق نمیذارن حق غلبه کنه، یه نفرم حریف نمیشه، باید جمع با او همراه باشن. علت غیبت امام زمان علیه السلام یاور آماده نبودنه که مرحوم خواجه نصیر طوسی در کتاب تجرید العقائد در یه خط چقدر زیبا میگه وجوده لطفون و بقاءه لطفون آخر و عدمه، ای عدم و تصرفه منا، از ماست که بر ماست. اصبروا علی اداء الفرائض و صابروا عدوکم و رابطو امامکم المنتظر. حالا این رابطو رو بعد چون مختصری هم شد باید این رابطو و ربط رو و اون و تقلا رو عرض کنم، ولی اجازه بدید این صابرو رو که فرمود صابرو عدوکم مع ولیکم و در اینجا فرمود صابرو عدوکم یه توضیح عرض بکنم. ببینید آقا، ما در جمع مذهبیمون، خوب عنایت بکنید، در مرحله فردی بنده ممکنه نماز صبحم رو دو رکعت رو 20 دقیقه نیم ساعت طول بدم، تعقیبات نماز صبحم رو 1 ساعت طول بدم، نماز شبم رو 2 ساعت طول بدم، پس تو مرحله اصبرو خیلی خوب دارم کار میکنم. اما آیا در مرحله صابرو، تقاضا دارم دقت کنید، درد ما در دوران غربت 11 امام و غیبت امام عصر علیه السلام. اما تو مسائل جمعی بنده اگر توی جمعی با یه عده، حتی جمعای مذهبی، جلسات دینی، آیا حاضرم خودم رو خرج جمع کنم یا میخوام جمع رو خرج خودم کنم؟ بینی و بین اللهی به من جواب ندید. هر کدوممون تو خلوت بین خود و خدای خود روی این فکر کنیم. ما مصداق صابرو نیستیم. یکی از مدعاها نقل میکرد، از مدعاهای معروف، به یکی از عرفا گفتم موعظم کن، گفت برگشت گفت خلاصه حرفی که میتونم به تو بزنم اینه، امام حسین رو خرج خودتون نکنید، خودتون رو خرج امام حسین کنید. آقا من حاضرم توی جمع دینی خودم رو فدای جمع کنم یا میگم جمع فدای من بشه؟ یعنی چی؟ یعنی محور منم، نه محور آقا بنده اگه الان وقتی این میز رو یه نفری نمیتونم بلند کنم، میگم تا 4 نفر با هم نشیم این بلند نمیشه. اگر قرار یک جمع، یه ضرب المثلی ما ایرانی ها داریم، میگن در کشتی موفق میشیم در فوتبال نه، چون مسئله جمعیه، معمولا تو جمع با هم خیلی کنار نمیایم. آقا کوچکترین مسئله در جمع ماها رو از هم جدا میکنه. و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. وقتی داره به این آشکاری قرآن به ما بیان میکنه، خب مسئله چی بود؟ آقا کسانی که در صدر اسلام، شما که خوندید شنیدید مکس کردید روی این قضیه یا نه؟ وقتی امیرالمؤمنین شبها حضرت زهرا رو سوار مرکب میکردن، میآوردن در خانه سران مهاجر و انصار، با اینا اتمام حجت میکردن، آیا تو مرحله فردی منکر بودن؟ نه، میگفتم میدونیم پیغمبر گفت امیرالمومنین حقه، ولی چه کنیم حالا با خب چه کنیم؟ یعنی هر کسی گوشه میز رها کرد، هر کسی گوشه میز رها کرد، میز افتاد پایین. الانم ما وقتی توی جمع دینی با هم نمیتونیم کنار بیایم، وقت ما جز اطرافیان امام زمان بشیم، خون به دل امام زمان میکنیم. میگه اصبرو و صابرو، اگه صابرو بودید رابطو. حالا رابطو چیه؟ ربط در لغت قاموس قرآن جلد 3 صفحه 47، بستن. تناب رو با یه چیزی رو به هم دیگه میبندیم، به هم ربط میدیم، یه چیزی رو به هم دیگه ببندیم، اینا رو به هم پیوند بدیم، اینه میگن ربط. معمولا کسی که در یک حصاری پناه میگیره تا از دشمنان جدا بشه خودشو به اون پناهگاه ربط داده، اینم ربط میگن. رباط الخیل هم که در قرآن مطرح شده، اون وسیله یا ابزار و سلاحی که انسان رو از دشمنان در امان بداره. رباط مواظبت، مداومت بر چیزی به انجام کاری هم گفتن. لذا وقتی فرمودن رابطو امامکم، یعنی همه با همدیگه پیوند پیدا کنید، به همدیگه ربط داشته باشید، از امامتون حمایت کنید. خب تو کربلا این ربط که بین 72 نفر بیشتر نبود که، و این 72 نفر هم که یه 6 ماهه توش بود، 90 ساله و 80 ساله هم توش بود، یه سری پیرمردای زمان پیغمبر، یه سری هم که از خود خانواده، بقیه کجا بودن؟ خب نقطه مقابل که پیشانی هاشون هم که پینه بسته بود. تو جنگ خوارج و نهروان با امیرالمؤمنین، صدای قرآن اون قاریا که شب تا صبح فضای میدانی که در مقابل امیرالمؤمنین واستاده بودن پر کرده بود. اینا تو مرحله اسبرو که مشکل نداشتن، تو مرحله صابرو نمیدونستن باید زیر علم کی سینه بزنن. ما تمرین صابرو رو در دوران غیبت تو خودمون نداریم. کوچکترین عاملی به همدیگه برمیخوره، از همدیگه جدا میشیم. لذا گفتن زمانی متدینید، خوب اینو دقت بفرمایید، زمانی متدینید. حالا یک آیرم در این رابطه بخونم، گرچه یک کمی امشب ما جلسمون دیر شروع شد، قرار بود سر یک شروع کنیم و انشالله همیشه سعی کنیم این دقتها رو سر وقت داشته باشیم. من ولی نمیتونم این آیر رو نخونم، چون باید آیر رو در رابطه با این بس توضیح بدم. یه آیه دیگه هم تو همین زمینه هست، اونم عرض بکنم، سریع جمعش بکنم. سوره مبارکه توبه آیه شماره 24، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن و ترزونها. تا اینجا رو دقت کنید. ای پیغمبر به این مردم بگو اگه پدراتون، بچه‌هاتون، برادراتون، همسراتون، نه حتی یک کمی از دایره خانواده بریم بیشتر، عشیرتون، قبیلتون، دار و دستتون، فامیلاتون، اموالی که دارید به دست میارید و تجارتون تخشون کسادها، کسب و کاری که دارید و نگرانید که نکنه این کسب و کار ضرر بکنیم، و مساکن و ترزونه ها، و این مسکن و خونه ها و زندگیمون که اینها رو ما راضی شدیم برای ما باشه، احب الیکم من الله و رسوله، پیش شما از خدا و رسولش محبوب تره. من از همین جد اجازه بدید یه استفاده از این آیه بکنم بیام جلو. آقا بنده تو مرحله فردی اسبرو هستم، اولین مرحله جمعی خانواده در رابطه با همسرم صابرو هستم یا نه؟ در رابطه با بچه هام صابرو هستم یا نه؟ صابرو در رابطه با بچه هام، اگر لازم شد بین بچه و خدا یکی رو انتخاب کنم استقامت دارم یا بچه‌م بادارم میکنه که از خدا جدا بشن؟ قضیه زبیر امیرالمومنین چی فرموده؟ زبیر تا زمانی که عبدالله پسرش به دنیا نیامده بود با ما بود، وقتی پسر اومد پدر رفت. چقدر خانواده ها به خاطر بچه ها به گناه افتادن، پس صابرو نیستن. چقدر همسرها در مقابل هم که قرار میگیرن، حالا قرار با هم باشن، به جای این که هر کدوم یه پایه میزو بگیرن، میگه من با زرنگی خودم و فعلا بخوام یه جوری پیش ببرم. ما هنوز توی زندگی خانوادگی مصداق صابرو نیستیم، ما منتظر امام زمانیم. از خانواده بریم یه کمی اون طرفتر تو قبیله و عشیره. آقا اگر من توی جمع رفتم تو کلاس درسم، 50 نفر با همیم، ببینم حق با اوناست، حاضرم بگم حق با شماست یا نه، خدا بیامرزه مرحوم آقای راشد رو، یکی دو تا خصوصیت از ایشون در جایی نقل کردن، آدم متحیر میشه. ما اینا باید تو ما باشه. میگم مرحوم راشد یه جایی بالا منبر بود، خب ایشون منبری معروفی بود، مطالبش هم انصافا قابل استفاده بود، مسنترها یادشون شبای جمعه زمان شاه از رادیو هم پخش میشد، واقعا قابل استفاده بود. گفت بالا منبر بود، یکی از راه رسید، گفت ایشون منبرش از من بهتره، درست نیست من بالا منبر باشم. اومد پایین گفت شما بفرمایید بالا. چقدر اینجوری ما داریم. شب ولادت بود، تو حرم امام رضا بود، خودم دیدم جلو زری روبرو پشت به قبله، اینجا افراد می اومدن، مثل یک هیئتی بود، ظاهرن یه جمعی بودن، یه آقای، خودم واسطاده بودم چون دیدم، عرض میکنم یه آقایی داشت میخوند، مدداهی میکرد، عرض ادب میکرد، قشنگم میخوند. این جمع بعدی شلوغ کردن، شروع کردن هی خوندن، اونا صداشون آوردن پایین، رد شدن، اینا شروع کردن خوندن. فردا تو فرودگاه من دیدم این جمع، دیشب تو حرم دیده بودم، داشت به اون یکی میگفت دیدی دیشب روی اونا رو کم کردیم، خوندن ما از اونا جلو افتاد. جلو ذریح امام رضا، ما خوندنهامونم که میخواییم برای دین باشه میگیم روی اونا رو کم کردیم. وقت اینجوری ما مصداق صابرو هستیم. ولو تو اسبرو تقریبات نماز من 2 ساعت باشه، با جمع چه میکنی؟ چقدر حاضری اونجایی که مالت، مقامت، عشیرت، فرزندت، همسرت، مسکنت مطرح شد بگی خدا اینجوری میخواد، خودتو بشکنی بگی برای خدا اینجوری عمل میکنم، تا اینجور اصحاب امام زمان میخواد. وگرنه شما حالا حکومت امیرالمؤمنین هم باشه، ولی وقتی یک استانداری رشوه بگیره، یه استانداری بخواد اختلاس کنه، یه استانداری بگه لقمه چربی گیرم اومده، این به جایی میرسه؟ وقت امام زمان برای کی بیاد؟ با کی بیاد؟ لااقل باید یه جمعی. پریروزا رفته بودم سلمونی، یه جوانیست متدین علاقمند، خوشم میاد ازش. از من پرسید آقا با این همه جنایت و ظلمی که داره تو کره زمین ایجاد میشه، واقعا امام زمان چجوری میخواد بیاد حریف این مردم بشه؟ اینم که تو روایت داره بهیم لو الارض قسطا و عدلا بعد ما مل از ظلما و جورا، آخه بعد از مل از ظلما و جورا چجوری؟ گفتم که شما الان نزدیک 40 سالتونه یا 20 سال قبل یادتونه دیگه؟ گفت بله. گفتم 20 سال قبل تو ایران بیشتر از دل میگفتن یبدل حسن عجل الا ظهورک یا الان؟ گفت الان. درسته یا نه؟ الان بیشتر میگن یا نه؟ گفتم چرا؟ گفت مشکلات بیشتر شده. گفتم وقتی مشکلات بیشتر شد، بشر از اعماق جان متوجه میشه. ما نوجوان بودیم این شعر رو زیاد میخوندیم و میخوندن، دنیا در آستانه جنگ مجدد است،
در شرق و غرب مهنت انسان مشدد است، چون نیک نظر کنید دل بیدار هر کسی در انتظار مهدی آل محمد است. در این فشارها و در این کوره های داغ امتحان گداختن ها، یه عده باید این پخته شدن ها و ساخته شدن ها رو پیدا کنن، لااقل به اندازه ای که در رکاب حضرت مهره های حضرت برای حکومت جهانی باشن. این باید تو مرحله صابرو برسه، به مرحله صابرو رسید و حالا میتونه رابطو بشه. چه کسی میتونه رابطه در رابطه با امام زمان باشه؟ که مقام صابرو داشته باشه، نه فقط اسمرو. صابرو هم تا جمع انسان خودشو فدا نکنه. من اینو با خدا یا تو شاهدی راست میگم، مطالعه کردم به صورت میدانی و دیدم، بررسی کردم کسانی که به یه توفیقاتی دست یافتن، کسانی بودن که به شدت از ریا فرار میکردن. مثلا یه بنده خدایی بود تو یک جلسه نقل میکردن، بعد از مدتی خب اسمش موند به یه شکل خاصی. من تحقیق کردم این در اون جلسه در اون هیئت چه کار میکرده. میگفتن تمام کاراش مخفیانه بود، کسی نمیفهمید. و همیشه هم که میومد میگفت جایی به من بدید که من مشخص نشه، پیدا نه. حالا بنده بخوام بیام یه کار کوچیکی میکنم، 10 تا تابلو هم میخوام بزنم، بابا یک کمی بریم تو وادی دیگر، اسم رو و صاب رو و رابطو. حالا فتق الله رو هم بگم دیگه وقت اجازه نمیده، اینا باید باز بشه. و تقلا یعنی همه اینها با انگیزه تقوای الهی. صاب رو برای تظاهر نکنم. بله ممکنه یه وقت میام تو جمع یه کارای فداکارانه ای در رابطه با جمع میکنم، ولی به قصد ریا، برای اینکه از من تعریف کنن. اینا رستگار نمیشه، اینا به درد امام زمان نمیخوره. کسانی که در مرحله جمعی حاضرن، آقا هر جایی که لازم زیر این میزو بگیرن میگیرن. نمیگه خدایش بیامرزه یه بزرگی بود اول انقلاب، اونایی که یادشونه رئیس جمهور امریکا کارتر بود دیگه، من خدمت این بزرگ رسیدم. خب اون موقع سنمونم خیلی بچه تر از حالا بودیم، خیلی هم امید به ظهور حضرت داشتیم، دلهامون یه صفایی داشت، حالا که آلودگی دنیا همش رو گرفته. خدمت این بزرگ رسیدم، گفتم آقا در رابطه با امام عصر و ظهور و اینها یه مطلبی به من فرمود. فرمود فلانی اگر الان امام عصر علیه السلام ظهور کردن، به شما فرمودن مأموری بری آفتابدار در خونه کارتر بشی، تو ذهنت میگذره که ای وای یه عمری گفتیم یا ابن الحسن، ببین کار ما به کجا رسید. اگه به ذهنت هم بگذره برو آقا جان بیچاره. نمیخوام بگم امام زمان اینو میفرمادا، اما به صورت قضیه شرطیه و امکانیه. اگر امام زمان اینو گفت، شما در مقابل امام، خب آقا صابرو با اتق الله، لازمه تقوا چیه؟ یعنی بگی اون چه به عنوان وظیفه است. لذا زمانی ما مصداق صابرو برای رابطوی با امام زمان هستیم که وتق الله ما به این معنی باشه. به چه معنی؟ آقا الان بنده تو حسینیه حاجیان احساس کنم نیاز به جارو زدن حسینیه است، بدون اینکه یک ذره تو ذهنم بگذره اینم شد کار، قشنگ جارومو بزنم. الان بنده در حسینیه حاجیان توی سفر مکه بودیم، یه بنده خدایی پزشک بود، این می اومد یواشکی بقیه نبینن. توالت ها تو ایام حج گاهی عزیزانی که مشرف شدن میبینن، خب میگیره، سیفونا کار نمیکنه، وضع بدی پیدا میکرد. بعضیا میرفتن حالشون بد میشد برمیگشتن، داد و بیداد میکردن سر مدیر کاروان. این یواشکی شب بقیه خواب بودن میرفت اینا رو میشست تمیز میکرد، میگو بذار تو کاروان درگیری نشه. بعضیا یواشکی میفهمیدن و نمیذاشتم کسی بفهمه. حالا پزشکم بود، بابا یه مقدار بیایم درجه بالاتر، خب بشکنیم خودمون رو. پریشب تو یکی جلسه جوانای عزیز بود، عرض کردم بهشون، گفتن یه آقای سوار اسب بود، اسب چابک تیزرو خوبی داشت حرکت میکرد و میرفت، رسید به یه نهر آب
خیلی فراوان و صافی، هرچه نهیب زد اسب نرفت. هی این انانشو کشید دیده اسب نمیره. حکیمی رسید گفت عکس این اسب افتاده تو آب، خودشو میبینه حاضر نیست پا بذاره رو خودش، این آبو تکون بده، این تصویر به هم بخوره، اسب رد میشه. کنایه از این که باید خودمونو بشکنیم. ممکنه تو مرحله فردی این خود شکستن مطرح نباشه چون مصداق اسبرو هستیم، اما تو مرحله صابرو که مرحله جمع مطرح میشه، و لذا امام علیه السلام منتظر این هاست. رفیقی داشتیم خدایش بیامرز، خیلی پاک بود، عاشق امام زمان بود. گاهی اتفاق میافتاد بنا به جهاتی بنده مثلا 2 شب، 3 شب، 5 شب، 10 شب با هم توی اتاق بودیم. ایشون این شبها که میخواست توی این اتاق، خودش هم میدونست دیگه، مثلا به ماها میگفت یه وقت اگه اذیت میشی توی این اتاق نخوابید، ایشون 1 ساعت، 2 ساعت بیشتر نمیخوابید، همش گریه بود و درد دل با امام زمان و شعر میگفت. بعد خودش هم شبها شعراشو مینوشت. حالی داشت، واقعا عاشق امام زمان بود. یه بارم حدود شاید 25-6 سال قبل یه جلسه خصوصی اومد اینجا، یه زیارت عالی یاسینی خوند که دوستان ضبط کردن دارن. بعد از جریان صدام و باز شدن راه عراق، این مرتب کربلا بود، یه وضع خاصی داشت خدایش بیامرزه. یه شبی تو مسجد سهله من دیدم حالی داره، قبطه میخوردم، پشت سرش نشستم، گفتم بذار تو حال خودش باشه. بعد از مدتها که یک کمی حالش آرام شد برگشت منو دید، من بغلش کردم، او گریه کرد و من گریه کردم. گفت به تو میگم، آقا امشب اینجا تشریف داشتن. من عرض کردم آقا جون تا کی؟ فرمود فلانی میدونی سید بود، سید میدونی این همه جمعیت که امشب گریه میکنن جز انگوش شماری برای من دعا نکردن، برای خودشون دعا میکردن. حالا بیاییم امشب. امشب گفتن شب احیاست، شب دعاست. منظور از احیا مثل شبای قدر حتما قرآن به سر کردن نیست، گرچه اونم یه عمل مستحبی خوبه، ولی مهمش امشب اول استغفاره، توبه. توبه از چی؟ خواجه نصیر میگه خدایا همه از گناهانشون توبه میکنن، ولی من توبه از اون چه که میشد بهتر باشم نشد. توبه از این که خدایا اگرچه خود رو در مرحله اسبرو موفق میبینیم، ولی تو مرحله صابرو ما چه کردیم، چقدر کوتاهی داریم. اول توبه، دوم از خدا خواستن، با خدا درد دل کردن، سوم دامن امام زمان رو گرفتن. حالا از عزیزمون میخوام که ما رو ببرن تو اون حال هوای توجه به امام عصر علیه السلام و در خانه خدا بریم و انشاءالله با توبه و استغفار و انابه و دعا و توسل از خدا بخواییم که در ما، در همه شیعیان عالم تحولی ایجاد شود. خدا هم به هممون عنایتی بکنه انشاءالله.